28 دی 1401 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته باقی ماند از مسئله دوم. بعضی دوستان گفتند اعاده کنید و استدراک، لذا چنین میکنیم. و اون این بود که در مسئله دوم فرمود محقق حد القذف موروث، حد قذف ارث میرسد. یرثه من یرث المال من الذکور والاناث، هر که مال بهش منتقل میشد، چه پسر چه دختر، این حدم بهش منتقل میشد. یعنی میتواند استیفا بکند، حتی بیاد پیش حاکم بگه پدر من مادر من رو قصد کرده، یا خواهر من برادر من و هاکذا. عد از زوجه و زوجته، به غیر زن و شوهر. یعنی شوهر نمیتواند بیاد پیش حاکم و درخواست حد از کسی رو بکند که زنش رو قذف کرده. خب حاکم از زنم نمیتوند بیاد درخواست حد قذف بدهد برای کسی که شوهرش رو قذف کرده، در فرضی که خود اون مقذوف ها مرده باشند. زن و شوهر نمی توانند متصدی بشن، زوج و زوجه، برای استیفاء حد. کلام در این دلیلش بود که دلیل چیست. ما روایت صریحی نداریم، ادعای اجماعی بر این مطلب شده است که ادعای اجماعش هم مثل بقیه ادعاهای اجماعات و یه اجماع، بله، علا فرض تمامیتش یه اجماع منقول بیشتر نمیشه. لیکن مشهور همین است که محقق فرموده است که زوج و زوجه نمیتوانند درخواست استیفاء حد همسران خودشون رو بدهند. خیلی خوب، روایت صریح در این باب نداریم، لذا مثل آیت الله استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک تشکیک میکنه، میگه نصی نداریم، یه ادعای اجماع، بنابراین محل چیست؟ استثنای زوج و زوجه محل تردید، مناقشه میکنه، میگه وجهی ندارد که ما ملتزم بشیم. بله نص صریح ندارد، لکن از نصوص قابل استفاده است. یعنی لازم نیست شما نص صریح روایت داشته باشید که بله حد القذف موروثون ادا از زوجه و زوجه در نص وارد شده. نصشو برای شما بخونم. بله نصش همون صحیحه چه بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم بود، صفحه 196. می فرماید حدیث اول، صحیحه محمد ابن مسلم جلد 28 صفحه 196 حدیث اول باب 14 از ابواب حد قذف. بله می فرماید که و این کان قال لابنه، ای کسی به پسرش اینجوری بگه، پسر خودش، یبن الزانیت، خب این قذف کیه؟ قذف مادر این بچه است. خب مادر این بچه هم که زن خودشه، بعد میفرماید و امه میتتون، مادر پسر چیه؟ مرده. چون مادر اگر بود خودش در میتوانست استیفاء حد قرض بکنه، الان مادر مرده، آیا این پسر میتواند بیاد و از کی؟ از پدرش استیفاء حد قذف مادرش رو بکنه؟ و لم یکن لها، و برای اون امی که از دنیا رفته است نیست، من یأخذ به حقها من الا ولدها من، هیچ که نیست مگه همین پسر از همین شوهری که خودش قاذفه، ایشکی هیچ ورثه دیگری نیست، خوار نداره، برادر نداره، پسر و دختر از همسر دیگری نداره، همین پسر رو فقط داره. این پسرم که باباش قاذفه و بابا ننه رو قذف کرده است. الا ولدها من فانه لا یقام علیه الحد، بر این پدره حد قذف زده نمی شود. قاذف اینجا حد قذف نداره، یعنی حد برش زده نمی شود. چرا؟ لأن حق الحد قد صار لولده منها، چون حد ارث رسیده است به پسرش، پسره باید درخواست استیفاء حد قذف بده برای مادرش. خب و پسرم نمیتواند چه کند؟ باباش رو ببرد زیر حد قصد. بنابراین حد قصد اینجا بر این پدر جاری نمیشد. اما فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، اگه غیر این شوهر یه شوهر دیگه داشت، از اونم یه پسر دارد، اون یه پسره میتواند بیاد درخواست استیفاء حد قذف رو بده، چون باباش نیست دیگه، چون بر علیه پدر نمیشد درخواست حد داد، علاکن بر علیه شوهر ننه میشد و او پسره، این باباش نیست، این شوهر ننشه. بنابراین اگه یه پسر دیگری دارد از یه شوهر دیگری، اون میتواند بیاد و درخواست استیفا بدهد. فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ببخشید مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدْ لَهْ، او درخواست استیفا میده و برای او پسر این شوهر ننشا چه میکنه؟ حد قصد میزنه. و این لم یکن لها ولد من غیرهی، حالا اگر چه ندارد اون خانوم؟ پسری از غیر ندارد. و کان لها غرابه، اما خوش و غم داره، چه دارد؟ برادر و خواهر داره، عمو و چه دارد؟ عمه و خاله و دایی و طبقات ارث را دارد. و کان لها قرابتون یقومون به اخذ الحد، او قرابه میان درخواست میکنه. ببینید پسره نمیتوند بیاد بگه بابا تو ننه منو قصد کردی، الان میخوام حد قصفت بزنم. اما او خانوم برادر داره که برادر این خانوم مقذوف میشه دای پسره، درسته؟ دای پسره میاد که برادر خانوم باشه، میاد میگه این خواهر منو قذف کرده و استیفاء حد میکنه. متوجه شدید؟ یا خواهر خانوم، خاله پسره میاد، یا پدر اگر دارد پدر خانم میاد، یا مادرش میاد، یا به ها کذا هر قرابتی داشته، پسر عمویی داره، میاد میگه این دختر عموی ما رو چه کرده؟ غصب کرده. و همچنین میگن و کان لها غرابه، یعنی خیش و قومای زنه. خیش و قومای زنه میتونن بیان و درخواست استیفاء حد غصب رو بدن، ولی پسر خود شوهری که قاذف است نمیتونه. یعنی پسر نمیتواند باباشو دراز کند. خب اما دیگران مشکلی نداره. این روایت رو ملاحظه بفرمایید، به کجای این روایت تمسک شده؟ به این که و این لم یکن، ملاحظه فرمایید همین آخر روایت، و این لم یکن لها ولدون من غیرهی، اگه پسر ای خانوم مغزوف پسر از شوهر دیگری ندارد، و کان لها غرابه، خیش و قومای خود خانوم یقومون به اخذ الحد، می توانند بیان درخواست حد خاص بکنن. میگه قرابت خانوم، خیش و قومای زنه که مغزوفه می توانند بیان و ذکری از شوهر خانوم نمی کنن.
شوهر خودش
قاضی بوده. آفرین، صبر کن. گفتن چون اینجا ذکری از شوهر وجود ندارد، بنابراین شوهر و زن خارج هستند از این که بتوانند و بیان و استیفاء حد غصب بکنند. باید کسانی که میخوان بیان استیفاء حد غصب بکنند قرابت باشند، یعنی خیش و قومای خود مغذوف. ببینید کان لها غرابت، شما با زن دون خیش و قومید، اگه زن دون قریبه هست چه نسبتی دارید؟ زوجیت. دختر عمودون میشه، دختر خالدون میشه، دختر دای، با اونا قرابت دارید ولو همسر شما نباشن. ولی با زن دون، اگه زن دون خیش و قوم نیست، شما هیچ قرابتی باش ندارید. بله نسبت دارید، زوجیت. اگر طلاقش گفتید، این نسبت زوجیت هم چه میشه؟ از بین میره، خلاص دیگه برای شما بیگانه است. اما اگر دختر خالد بود یا دختر عمت بود، اگه زندم بود بعد طلاقش میدادی، قرابتش باقی بود یا نه؟ زوجیتش از بین میرفت. ولیکن دخترمگیش و دختر خالگیش و اینا که قرابت از بین نمیرد، بازم خیش و قومی. لیکن نسبت زوجیت دون از بین رفت. خب قرابت از بین رفتنی نیست. شما دختر خالدون تا آخر عمر شما و او و اینا دختر خال شماست، هیچ وقت قابل پاک شدن نیست. قرابت های نسبی قابل از بین رفتن نیست. بابای شما بابا دونه، مادر دون مادر دونه، اینا که از بین نمیرد که. خب لکن قصه زوجیت یه وقت تحقق دارد یه وقت نداره. حالا چه زوجیت منفصله باشد؟ خب یعنی موقت. زوجیت موقت باشه، زماندار. چه زوجیت دائمی؟ زوجیت موقت به زمانش که منقضی شده از بین میره. ها کذا چی؟ دائمیش هم به طلاق از بین میره. خب تو اینجا میفرماید کان لها خرابه، خیش و قومای خانوم میتونن متصدی بشن. شوهر و زن را، شوهر را ذکر نکرد. استدلال به این روایت بر این اساس، آقای خدایی اشکال کرد، گفت آقا خب مورد چی؟ مورد این روایت او جاییست که خود زوج قاذفه. زوج قاذف که نمیاد خودش پیش حاکم شهر بگه یالا به من حد قذف بزن، که نمیتواند خودش هم قاذف باشه هم بیاد استیفاء چی کنه حد قذف. بنابراین اینی که اینجا زوج و زوجه را نگفته است، یا حالا چون مقذوف زن است زوج رو نگفته، چون خود زوج قاذفه. وقتی خود زوج قاذف باشد که نمیاد بگه به من حد بزنید، که درست، لذا امام نگفته است. این اشکاله به روایت. این اشکال آقای خدایی دیگران هم کرده که تو این روایت اینی که زوج نداره چون زوج خودش قاذفه. خب این جواب داره. جوازش چیه آقای عابدی؟ خب خب شوهر که یکی یا دوتا نیست. خب بعضی اگه بخوان شوهراشون رو قطار کنن یه قطار میشه. خب شوهر چیزی نیست که ما بگیم خانوم یه شوهر باید تو عمرش بکنه. خیلی خانمای محترمات شوهرای متعدد داشت، درسته یا نه؟ در صدر اسلام خود اسماء بنت امیس، شوهر اول کیه؟ جعفر ابن ابی طالب، شوهر دوم ابو بکر، بله، خیش و قوم سادات، و شوهر سوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و سه تا شوهری خانم کرده، زن مجلله ایست اسما، یه زن عادی که نیست. خیلی خوب، سه تا شوهر داره، دو تاشون فرزندان ابو طالب هن، یکیشون هم که این وسط جناب خلیفه، توجه می فرمایید، و برای بله برای جعفر که بچه آورده است، برای ابو بکرم که محمد ابن ابی بکر آورده، برای امیرالمومنین نمیدونم بچه آورده است یا دیگه پیر شده بود نمیتوانست بیاره، اونو حالا دیگه ببینید. قرار این که زن میتواند شوهرای متعدد داشته باشد و این متداول بوده، به حیث که زنی که شوهرش از دنیا میرفته یا شوهر طلاقش میداده، شما میدانید خوده بی زوج بودن مکروهه. گوش کن اما، خب یعنی زنی شوهر نداشته باشه خودش این کراهته، هاکذا مردی همسر نداشته باشه کراهت. اینی که شما می دیدید قدیما مردم پشت سر امام جماعتی که زن ندارد نماز نمی خونده، میگفتن این زن ندارد ما پشت سرش نماز نمیخونیم. چرا؟ چون بالاخره آدمی که زن نداره بالاخره پاش ممکنه بلغزد دیگه، شیطانه، لذا پشت سرش نماز نمیخونن. لذا پیش نمازا زناشون که میمردن نه فوری زن میگرفتن، فوری زن میگرفتن تا صف نماز کم نشن. این که آقا جونی ما اومد از خواستگاری خیش و قوم شما آقای خدایی، بعد مرگ ننجون ما، ننجون ما سال 47 از دنیا رفت، بله چند جا رفته خواستگار، یکی این مورد که شما گفتید کم کم داره معلوم میشه، بله یکی هم مورد دیگه آخرش هم بالاخره بله یه خانومی رو تزویج کرد که بود تا این اواخر مرحوم شد. بله بفرمایید. سرش این بود. خب یعنی مردم مثل زنه و ببینید آفرینش انسان این جوریست که انسان همدم میخواد. این که یک کسی میخواد تنها زندگی کنه میگه من تنها راحت ترم، اشتباه محضه. خریتیش که خریت شکل کن، هزار بار دیگه هم بگوی همینو میگن. خب اما چاره ای نیست، اما چاره ای نیست. خب لذا رفیق آقای روزاتی گوش کن، بعد اون هفته میگفت من 50 سال زنم مرده، خب و زنم که مرد عهد کردم که دیگه زن نگیرم، 50 سالم هست زنم مرده، اما حالا فهمیدم اشتباه کردم. رفیقه خب فهمیدم اشتباه کردم و زن اگر اژدهام هست، اژدها باید تو خونه باشد، یعنی لابد من هاست. ببینید این لابد من ها هم برا مرد هست هم برا زن، و لابدیتش برای مرد بیشتره، چون مرد توانایی انجام اموری را ندارد. لذا مردی که زنش میمیرد زندگیش متلاشی میشه ولو وضعش هم خوب باشه، ولی زن اگه شوهرش بمیرد اگر از لحاظ مالی تأمین باشد هیچ خللی در زندگیش پیش نمیاد و میتواند زندگی خودش رو سالیان درازی ادامه بده. خب زن اگه وضع مالیش خوب باشه، ولی مرد نه، زندگیش متلاشی میشه. لذا آقا جون ما خدا بیامرز میگفت همون گوش کن به همین به افسوس میخوره چرا با ما خیش و قوم نشد. خب آقا جون من میگفت آقای خدایی که من اون وقتی که خانوم بود، یعنی مادر بزرگ، میگفت وقتی که خانوم بود من بالاخره هزینه زندگیمو که میدادم همه چی داشتم، همه چی مرتب سر جاش، حالا که خانوم رفته است چند مقابل اون وقت دارم هزینه میکنم، هیچی هم ندارم. ببینید اینه، میگفت هیچی ندارم، چند برابر دارم میدم ولی هیچی ندارم. ولی اون زن که بود من خیلی کمتر این خرج میکردم و همه چی هم داشتم. ولذا زن بله نه بابا اصلا یکی چند جا رفته بود خدا بیامرز فرو کند که نشد. ما که ارزه نداریم که، ما خانوادگی دست و پا چلفته. بله بفرمایید که این روایت چه میگفتیم؟ اشکال کردن این روایت که زوج نداره درست میگه کان لها قرابت، لکن زوج اینجا خودش قاذفه، لذا زوج قاذف که نمیاد استیفاء حد قصد بر علیه خودش بکنه. میگم آقا روایت میگه و کان لها قرابه، این خانوم میتونه یه زوج دیگه داشته باشه یا قبلش یا باشه باشه، چون زوج ببینید ارث، آیا ارث میبرد زوج و زوجه؟ شما فرض کنید شوهر اول قذف کرده، شوهر دوم هست، خانومم مرده. آقا مرده، خانوم که مرده فعلی نیست. آقا میگه این روایت نگاه کن، ان کان قال لابنه یا ابن الزانیه، خب یه پسر داره از یه خانوم، از دست پسر عصبانی شد گفت یا ابن الزانیه، خب بعدها این آقا او خانم را که مادر این پسره طلاق داده، او خانم رفته یه شوهر دیگه کرد. خیلی خوب، از اون شوهر بچه دار نشده. بعدم چه شده است؟ خانم مرده. خب او شوهر دومم زوج این خانم هست یا نه؟ خب یه وقت اولی زوجش بود، یه وقت دومی. اگر که قرار بود زوج بتواند چه بکند؟ استیفاء حد غصب بکند، این زوج بعدی باید میتونست دیگه. امام ذکرش نکرده، میفرماید کان لها غرابه، خیش و قومای خود زنه باید بیان، شوهر رو ندارد. وقتی شوهر رو ندارد معلوم میشه چی؟ زن و شوهر حکمشون واحده، بنابراین زوجه هم استثناست. توجه کردید اشکال آقایون چه جور جواب دادیم؟ اشکال آقای خداییم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی هم به روایت میکنن، میگد که این روایت خب خود زوج قاذفه، وقتی خود زوج قاذفه که نمیتوند استفاده حق بر علیه خودش بکنه. میگیم آقا میگه یه زوجه و یه زوج دیگه هم فرض بگیر هست. خب او زوج دوم شوهر این خانم بوده، فرض کنین دیروز هم خانم رو خاک کردن. خیلی خوب، حالا بعد اصلا در زمان حیات قذف کرده، بعد زنه مرده، خب الان میخوان استیفاء حد قذف رو بکنن از اون زوج اول. خب زوج دوم مگه نیست؟ خب مگه نمیتوند بیاد استیفاء بکنن؟ توجه میفرمایی؟ میگن نه، نمیتواند که بیاد چه کند؟ استیفا. لها خرابه، اونایی که خرابت دارند میتوانند بیان و چه کنند؟ و استیفا بله حد خصف بکنند. پس کدوم میتواند؟ از باب خرابت میتواند، از باب زوجیت نمیتواند، لکن از باب غرابت چرا میتوند بیاد و استیفا کند. بنابراین روایت بله بفرمایید گیری ندارد. و عجیب این است که آیت الله اردبیلی پشتش میگد خب حالا در فرضی که آقای دانشمند شما بفرمان اینجا اونجا برای شما خوب نی؟ بله. میفرماید که خب حالا در فرضی که ما چه کنیم؟ میفرمایند در فرضی هم که شک داشته باشیم آیا زوج و زوجه ارث حد غصب بهشون میرسد یا نه، بله اصل این است که بله ارث میرسد. بنابراین عد از زوج و زوجه استثناء چی؟ تمام نیست. این هم خیلی عجیبه، چون اگر قصه برسد به اصل، اصل عدم توارث است، و اگر برسد به اطلاقات، اطلاق معتبره سکونی حاکم است. صفحه 209 حدیث 3 به اسنادهی کل این بله صد توسی به اسناد شیخ توسی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله الحد لا یورس. این اطلاق حکومت داره. چی شما میفرمایید اصل این است که میرسه، اطلاقات میگه ارث میرسد، ناخص روایت معتبره میگه چی؟ میگد ارث نمیرسد. اگر به شک برسید که آیا زوج و زوجه ارث میبرن، برخلاف فرمایش ایشون که میفرمایند بله الحد و موروسون، خیر الحد لا یورث. خب یعنی اولا که ما شک نداریم، که زوج داخل او روایت نمیشد و الا اگه میشد امام نمیگفت قرابت، میگفت شوهرش بیاد. ببینید شوهر نزدیکتر است یا یه پسر دایی تو آمریکا؟ این خانم دیروز مرده، خاکش کردن، شوهر الان تو مجلس ختم نشسته است، مردم میان تسلیت میگن. به کی تسلیت میگن؟ به شوهر. یه پسر دایی دارد تو آمریکا. خب خیلی خوب، الان اگر این آقا حد قذف، استیفاء حد قذفش برسد، خب این میاد درخواست میکند یا او پسر دایی از آمریکا باید بیاد درخواست کنه؟ خب تو عرف این مقدمه، این مقدمه، ولی امامی رو ذکر نکرده. میگه امکان لها قرابه، او قرابت خانوم باید بیان ادعای استیفا کنه. یعنی این شوهر هیچ، دم در وایساده، مجلسم گرفته، خرجم میده، درسته؟ شوهر دوم، بله. خب این شوهر دوم که تمام مخارج کفن و دفن و شب فات هفته و نمیدونم همه رم باید بده، خب اگه میتوانست استیفاء حد قصد بکنه، خب دیگه امام نمیفرمود که انکان لها قرابه، او قرابه بیان، میگفت خب همین شوهر بعدیش بیاد استیفاء حق بکنه، نگفت از شوهر میتواند بیاد. توجه میفرمایید؟ بنابراین همین که نگفته است امام، نفرموده است، زوج خارجه. زوج که خارج شد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، زوجم مثل زوج. پس بنابراین زوجم نمیتواند استیفاء حد قذف بکند. برای کی؟ برای شوهر خودش. باید ورثه شوهر بیان. توجه فرمودید؟ لذا این استثنایی که در ارث بفرمایید بله حد قذف می کنند، مشهور آیون و محقق هم ذکر می کند، استیفا تمام است و ما اشکالی در این بله استیفا نداریم. کجا زوجیت قرابت؟ چه کی زوجیت قرابت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. آه قرابت، پس جد سادات هم قرابت دارد با اونا؟ چه قرابتی؟ زوجیت غیر قرابته. شما زنت اگه بیگانه با شماست، خب که هست، با اون قصه آقای آیت الله فانی هم که گفتیم نقل فتوا ازشون کردیم، اسم اون خانوما که گفتم خان حاجی خانم سلامتیان بود، ما از خارسوی آقای نقشینه پرسیده بودیم، چون نمیدونستیم این خانم کیه، از خارسوی ایشون پرسیدیم، اون چون دختر آیت الله فانی است، اسم اون خانم که شاگرد باباش بود و بلد بود و گفت بهمون، ولذا ما اون اسمو یادداشت کردیم، از مادرزن ایشون پرسید. اگر شما با زنت بیگانه هستی نسبت نداری، زوجیت قرابت نیست. لذا اگه طلاقش دادی تمام، دی چه نسبتی با هم دارید؟ هیچ. بله شار تعبدن، میگد او مادر زن تا آخر عمر به شما چیه؟ مهر. یه تعبد شرعیست، قبول، چون جز محارم تو قرآن کریم ذکر شده است که مادر زن با امهات و نسابه کن، چون ذکر شده است قبول، لیکن نسبت شما ندارید، هیچ نسبتی نیست. بله اگه همسر خیش و خامه دونه، او حسابش جداست. قبل اینکه زنت بشه دختر عمود بوده، حالا هم زنت، طلاقش هم بدی زنت دیگه نیست، ولی بازم دختر عمود. قرابت از بین نمیرد، اما بله قرابت فقط نسبه، فقط نسب. ببینید نسب رو شما تحت هیچ عنوان نمیتونید از خودتون جدا کنید. نسب قابل بریدنی. ببین پدرت، مادرت، دایی، عمو، خاله، عمه، همه اینا هر که با شما نسب داره تحت هیچ عنوان نسب قابل برش نیست. یعنی نمیتونی بگی دایمن دایمن نیست، درست شد؟ ولی شما اگه یه شوهر خواهر داشتید، حالا خواهرتون رو طلاق داده، یه دختر داشتید داماد، حالا داماد یکی میاد به شما میگه داماد شما، میگی دیگه چی؟ دیگه داماد ما نیست. چرا؟ میگیم جدا شدن است. دیگه شما نسبتی دارید با ما آقا؟ نه، هیچ. توجه کردید؟ سر این که گفته میشد تو دعایه چی؟ آیه مباهله نساء و کم شامل حال زنای پیغمبر نمیشد. توجه میکنید؟ سرش این است که زن اصلا جزء نسبت حساب نمیشد. زوجیت یک نسبت سببی است، سببش زوجیت، لذا میتونی پاکش کنی به طلاق یا به پایان مدت، از بین میرد. توجه فرمودی؟ لکن نسب از بین رفتنی نیست. هر جا بری بابات باباده، روز قیامت هم بابات باباده، شما هم پسرش. بهشت بریم همین است، خدای نکرده جهنم هم بری بابات باباده، مادرت هم مادرت، فرق نداره. این نسب باقی است بله تا روز قیامت. او روایتی هم که بله کل نسبن و سبب منقطع الا یوم القیامت الا سببی و نسبی. خب این در واقع بله امروز آقای دانشمند یوم الاربعا است. لذا در روز قیامت منقطع می شود، یعنی فایده ندارد، نه اینکه نسب از بین میرد، یعنی فایده نداره. یعنی روز قیامت یکی بیاد بگه من پسر فلانیم، منو کاری نداشته باشین، من پسر فلانیم، فایده نداره. من پدر فلانیم، یعنی نسب هست تو دنیا، نسب فایده داره. یکی که میرد یه جا میگه من پسر فلانیم، چون پسر فلانیست احترامش میکنه، لکن در قیامت بگه من پسر فلانیم، میگن باش. لا یغنی والدون عن ولدهی ولا ما ولا هو مولودون عن والدهی، هیچی فایده نداره. لا یغنی یعنی لا یجزی، جزا داده نمیشه، فایده ای ندارد، هر کی مسئول اعمالش، ولی نسبش هست. خیلی خوب، لکن میفرماین خب خلیفه دوم همینو میخون دیگه، اونایی که مدعیان آمد به خواستگاری دختر امیر المومنین که دختر امیر المومنین رو بگیرد، به همین آمد، گفت از پیامبر اینو شنیدم، بنابراین به من یه دختر بده که من نسب که به پیغمبر نداشت که من به وسیله سبب متصل بشم به پیغمبر، که بلکه روز قیامت به فریاد من برسد، چون یکی از روات این روایت هم خلیفه دو آمد که درخواست نکاح و ازدواج با یکی از دختران امیرالمومنین را داشت، که دیگه حالا اهل سنت میگن خانومی از دختران امیرالمومنین به نام ام کلثوم رو زواج کرده است، لکن شیعیان میگویند چی؟ چنین ازدواجی تحقق پیدا نکرده است و امیرالمومنین به او دختر نداده و او روایات اول و فرج قصبت فی الاسلام فرج ام کلثوم این روایت را هم جزو موضوعات میداند که اینا جعل و چنین مطلبی واقع نشده است. مرحوم آیت الله مرعشی میفرماد اگر امیرالمومنین دختری بهش داده باشند، اگر، چون روایات شیعی نفی میکنند که زواجی بین فرزندان امیرالمومنین و خلیفه دوم واقع نشده، سنی ها مصرن بر این که واقع شده، روایات شیعی نفی میکنه و اصحاب ما کتاب هایی رو در نفی این ازدواج از شیخ مفید گرفته تا علمای معاصر کتاب هایی رو در نفی این ازدواج نوشته اند. مرحوم آیت الله مرعشی قدس سره می فرماد ممکن است خلیفه پافشاری کرده باشد و امیرالمومنین دختر ابوبکر را به او داده باشد، یعنی دختر اسماء بنت امیس که ربیبه امیرالمومنین بوده است و مثل محمد، چون اسماء از ابوبکر یه پسر دارد که محمد ابن ابوبکر باشه و یه دختر. خب این پسر و دختر بعد مرگ ابوبکر که آقا اسماء رو تزویج کردن، اینا آمدن تو خانه امیرالمومنین و اون دختر شد ربیبه امیرالمومنین و لذا اگر تزویجی واقع شده باشد دختر اسماست از ابوبکر که به او داده شده است و دیگه حالا قضایی. خب من مسئله بعدی رو میخواستم بخونم، سومی را، ولی دیگه نمیخونیم. آقای دانشمند حالا امروز تشریف آوردن، خدمتشون رسیدیم، اگر صلاح میدونین. بله اونزا میگفتن چهارشنبه استاد، البته ما هیچ وقت اینا عملی نکردیم، باید یه حدیثی بگرد، یه درس اخلاقی، یه تذکری، اینا ما هیچ وقت چهارشنبه نه حدیث خوندیم، نه تذکر، نه درس اخلاق. حالا شما اگه صلاح میدونین برای دوستان. آخه من رفقا بعضی وقتا گفتم من آخه اصلا خودم اخلاق بلد نیستم که بخوام درسشو بگم. توجه میفرمایید؟ قصه ما قصه اون واعظه که میگفتن رو منبر بله فوش خوار و مادر میداد به مردم، بعد بهش گفته بودن آخه آقا چرا تو اینجوری، آخه منبر اینجا نباید. گفته بود که میدونیم که یه واعظا اسمان بود، اسمش هم میگن، گفته بود که به من میگن تو فوش خوار و مادر میدی رو منبر اینا، کدوم خوار فلانی مادر فلانی تالا از من فوش خوار و مادر شنیده، اگه هست پاش عجب میفرما. و این درس اخلاق اینا میخواد. حالا شما اگه صلاح میدونید، بله آمدید تا اینجا، یه نکته ای را که دوستان از تجربیات شما استفاده کنن چند دقیقه به فیضشون برسونید. آقایون یه صلوات بفرستین تا آقای دانشمند
سلام علیکم و رحمت الله. حسب الامر استاد معظم بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه آیت الله امامی رو. ایشون می‌فرمودن که ما طلبه ها شباهتی داریم با شیرینی پزا و شیرینی فروشا. تمام شیرینی پزها برای شیرینی پختنشون مواد شیرینی رو جمع میکنن، حالا با سلیقه خودشون چه شکلی در بیاد خیلی مهم نیست، ولی مواد شیرینی آرد و شکر و روغن و تخم مرغ و یه دوست چیز دیگه است تا موادش که مهیا بشه. حالا دیگه به چه شکلی در بیاد اون دیگه خیلی مهم نیست. فرمودن طلبه باید یا مدرس باشه یا مؤلف باشه یا مبلغ باشه، عرضه داره هر ستا رو بیاد میدون، منتها در هر سه قصه مواد شیرینی پزیش رو باید مهیا کنه که اگه تدریس میکنه همه بگن به چقدر قشنگ مطلب رو تبیین کرد، تدریس کرد، همونطور که لذت بردیم از محضر استاد عزیز. اگر کتاب می نویسه مردم با مطالعه اون کتاب به بهشون بالا برن، تو که وقتی اثر می خورن یا شیرینی خیلی خوبی می خورن، یا عجب شیرینی بود قابل استفاده بود. یا اگر منبر میره در بحث تبلیغ بتونه مؤثر باشه و مردم استفاده بود. مواد اصلی قصه طلبگی یکیش ادبیات فقه، اصول، تاریخ اسلام، تفسیر، لغت و این هاست. که از اشکالاتی که در شروع طلبگی برای طلبه های جوان به وجود میاد اینه که فکر میکنن دروسی که در حوزه تدریس میشه خیلی به درد بخور نیست، در حالی که تمام اینها ابزار و لوازم اصلی کاره طلبگی و آخوندیست که هر کدوماش ضعیف باشه یا مشکل داشته باشه ما در قصه تبلیغش و تألیفش و تدریسش اون خلل رو و اون نقصان رو آدم میتونه قشنگ حس بکنه. من یادمه که یکی از طلبه‌ها چند سال پیش اومده بود یک روایتی رو آورد و من 24 تا نکته یادم نیست یا 34 تا، انصافاً خیلی فکر کرده بود روش کار کرده بود. من وقتی ایشون حدیث رو خون احساس کردم حدیث یه جوری انگار، گفتم اگه اجازه بدید اصل حدیث رو ببینیم. بعد رفتیم اصل روایت رو که دیدیم میدم این من رو من خونده، یعنی اصلا کل حدیث رو هوا و این بیچاره 24 تا بود یه 34 تا نکته، نکات قشنگی هم بود ولی با اون منه میخون با اون منه نمیخون. بعد مثل یخ وارد و اون روز خیلی جالب بود برای من که تجربه خیلی خوبی شد که ما خیلی از این روایات هم که تو این کتب هایی که در دسترس مردم هست میبینیم خیلی نباید بهش اکتفا بکنیم، بریم هم اصلش هم ببینیم، چک کنیم که از نظر ادبیاتی ما درست میخونیم، درست متوجه میشیم یا نه. این نکته اول که با شوق و ذوق باید اومد سر کلاسای حوزوی. بنده به عنوان کسی که همه جا رفتم و دورامو زدم و مادم خدمت شما عرض میکنم که فکر نکنید بیرون حوزه خبریست، هیچ خبری نیست، هرچه خبر هست در خود حوزه است و اگر کسی قراره چیزی بفهمه و یاد بگیره تو همین دروس هست، در همین کلاس هست. اینه که با لذت و با توجه و با نشاط بیاین سر کلاس و بهره ببرید. خود نفس استاد و اصلا نگاه به چهره استاد این خودش خیلی موضوعیت داره. من یادم موقعی که نوارها اومده بود از قم، آیه اشتهاردی بود و نواره وصول و فقاینا یادتونه مجلس مولا عبدالله ما اون موقع بودیم، نوارخونه ای را افتاده بود که غالباً میمدن اونجا طلبه ها نواره رو میگرفتن حالا کفایه بود، نمیدونم مکاسب بود، حتی لومه بود اینها. یادمه که حاج آقا خدا رحمت شو کنه میفهموندن خوب ملا نواری هم شروع شد. فرگودم خوبه شما نواره رو گوش میکنید، ولی اینکه استاد نبینید برکتی تو این قصه نیست. و واقعا هم همینطور بود، واقعا هم اینجوری بود، اینکه آدم در محضر استاد بشه. چون اساتید ما، حالا اگر خود استادش نداشته من راحت تر صحبت میکردم، ولی اساتید ما فقط به ما فقه یا اصول یا رجال یا اینو درس نمیدن. خود برخوردشون و ارزم حرکاتشون، رفتار و اعمالشون میتونه طلبه رو بسازه. اتفاقاتی که برای اساتید میفته، من مثلا خاطرات خیلی جالبی از اساتید بزرگوار خودمون دارم که اینا هر کدوماش درس بزرگی است که شاید آدم باید 10 سال 20 سال ضربه بخوره تا آدم به این نکته‌ای که استاد اشاره کرده. مثلا یه نمونه شو من میگم، یه کسی اومده بود پیش آیت الله امام رو حسن خدا رحمتشون کنه، عصبانی بود، یکی از این بازاری ها گفت آقا یکی از طلبا به من گفته که فلان نخور و فوش داده به من. منم خیلی برام جالب بود که ببینم حاج آقا چجوری برخورد میکنه. اونجا فهمیدن این فلان نخور فوش دومه، فوش اوله، بفرمایید من اونو ببینم چیه. این اولین باری بود من میشنیدم و مثل یک بار هست و طلبه رو صدا کردن دیدن درسته، این فلان نخور فوش دوم بود، این توهین مادر کرده بود، اونم گفت فلان نه. بعد از گفتن مردم همیشه فوش دوم رو میگن، فوش اولو نمیگن، لذا مواظب باشید وقتی یکی میاد گلایه یه شکایت میکنه زود قضاوت نکنی.
یه جواب بگم داره
گفت بودن من کار خود داره شما کار خود داره ولی خب میخوام بگم مثلا این خیلی جالب بود برای ما. لذا خواهشم اینه که ببخشید من واقعا عرض میکنم امروز اومدم عرصه صدر، خیلی برام خیلی خاطرات تداعی شد. من چون به دست آیت الله خادمی سال 62 معمم شدم، همینجا درس میگفتن اصلا. بعد آیت الله صادقی بودن اینجا، خدا رحمت به آیت الله صادقی، اصلا مجسمه تقوا بود، تندیس اخلاق بود. چه علمایی رو ما در این شهر داشتیم و همه یکی که رفتن. آیت الله فانی بود، آجا زیا بود، نمیدونم خیلی ها بودن، آیت الله هاشمی بود، آیت الله تجویدی بود، آیت الله طیب بود. من نوشتم که تا این ساعت حدود 35 مجتهد مسلم رو که هر کدومشون برای خودشون یه دنیایی بود، خورشیدی بودن برای هدایت و نوردهی و انتقال خلاص اخلاق و تقوا به مردم، من دیدم. تو زبنده‌ای که 55 سالم بیشتر نیست، ولی الان میبینیم هی روز به روز هرچی میریم جلوتر شد. نه من متولد 47م، آره، ولی سابقه تبلیغیم خیلی زیاده، چون از تقریبا 16 سالگی منبر رو در اصفهان شروع کردیم و بعد از 17 سالگی شهر اصفهان ها دعوتمون میکردن، یزد و کاشان. سابقه تبلیغیمون زیاده، در اینه کوچیکم هست. این نکته اول، چون الان استاد فرمودن تو به خدا با نشاط بیاید، تو به خدا با لذت و کیف بیاید. هیچ جا هیچ خبری نیست، هیچ جا دارم از کنم. ببینید من خارجم رفتم برای سخنرانی، هیچ جا هیچ خبر، فقط هرچه هست تو حوزه هست، هرچه هست تو خونه امام زمان. اگه قرار ما چیزی یاد بگیریم همین جاست. لذا با دل مردگی و دل سردی و اینا نیاییم، و با دیدن همدیگه لذت ببرید، با اساتید استفاده کنید، که این نکته بسیار مهم است. نکته اول، اگر که اجازه بدید من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، ببخشید ما حسرت های خودم رو من میخوام به شما بگم، یعنی واقعا قبطه هایی که میخورم از این که نیستم و دائم در حال سفر هستم. و در طرفی و جهتی باید خدا رو شکر بکنیم که حالا این توفیق رو خدا به ما داد که ما بتونیم در عرصه تبلیغ حالا یه حرفی، کاری، صدایی به مردم برسیم. خدا رو شکر که و همیشه هم دعا میکنم که انشالله بتونیم آب بیاریم کوزه نشه. این نکته اول. نکته دوم رفقا، دیشبم تو جمع روحانیون شرق اصفهان که خدا خیر به آقای خلیلی بده، جمعیت خیلی خوبیه، تمام طلبه های طرف های جیب خراسان و اینا، جمعیت خوبی هم طلبه میان، دیشب عرض کردم آخوندی و طلبگی 100 جزء داره، یه جزءش منبر رفتنه، 99 داش پا منبر. یعنی اگر ما بلد نیستیم تکنیک های خطابه و سخنرانی رو یاد بگیریم، مثل فلسفی منبر بریم، مثل مرحوم کافی منبر بریم، مثل استاد انصاریان منبر بریم، مثل آقای رفیعی منبر بریم، مثل آقای عالی صحبت بکنیم و کسایی که حالا سخنانه مطرح در کشور هستن، خب اونای بحثای ذاتی و خدادادیست، 70-80% به هر طرف خدا بهش عنایت کنه، 20-30% آموزشیست. اگر اونجوری نمیتونیم رنگ بگیریم، نقش بگیریم و مثل اونها مثلا بتونیم یک مبلغ موفقی باشیم، حداقل پا منبریمون رو و قبل و بعد منبرمون رو درست بکنیم. این برخورد با مردم، برخورد با مردم، یعنی به قول مهندس من میگفت هر شغلی سختی کار داره، سختی کار آخوندا شروع شد، به خصوص تو این دو سه ماه اخیر که ما یه عمر رو منبرا میگفتیم، به پیغمبر توهین میکردن، خاکستر رو سرش میریختن و پیغمبر یک کلمه جواب نمیداد و هیچ وقت نفرین نکرد، هیچ وقت برخورد بد نکرد، همه صبور. الان ما یه عمر به مردم میگفتیم پیغمبر اینطوری بود، الان دیگه وقتشه که خودمون عمل کنیم. مثلک میگن، توهین میکنن، حالا درست، غلط، بجا، بیجا، مباحث سیاسی هست، من نمیخوام اون تحلیل رو داشته باشم، هرچه هست مردم ناراحتن، حالا یا بجا یا بیجا، فعلا سیبل شدیم. ولی از این توهینایی که بهمون میکنن، من فکر میکنم که وقتشه که خیلی جا کر بشیم، نشیده بگیریم، کور بشیم، ندیده بگیریم، لال بشیم، جواب ندیم و الا دقیقا تو میدون دشمن بازی میکنیم. خدا 3 مدال به طلبه داده که تو هیچ سنفی و شغل این 3 مدال نیست و ما میتونیم سرمون رو بالا بگیریم که در کره زمین خلاصه مزینیم به 3 مدال، موفقیم به 3 مدال، مفتخریم به 3 مدال. 1 ملبسیم به لباس رسول خدا، به این میگن لباس پیغمبر، به چی دیگه نمی، به ما به این لباس میگن، اینا لباس پیغمبر تنش، به هیچ لباسی در تمام اصناف و مشاغل شما بگردید همچین لقبی رو به غیر این لباس نمیده. 2 به ما میگن شاگرد امام صادق، و 3 که شاید مهمتر از اون دوتا باشه به ما میگن سرباز حضرت ولی است ارواحنا لبافدا. لذا اگر یه طلبی بپرسه که رمز موفقیت یک طلبه چیه، من میگم اگر همین 3 مدال رو آدم بفهمه، راه و روش و منشش رو میتونه قشنگ متوجه بشه که در کدوم مسیر خلاصه باید تیه طریق بکنه. خب ما ملبس به لباس پیغمبری، چرا به این لباس نمیگن لباس امام، الامام کل کعبه یا طاف ولایتو؟ ما چون لباس پیغمبر تنمونه، موظفیم به مردم مراجعه کنیم، با مردم باشیم. ما نمیتونیم تو خونه بشینیم تا مردم سراغ ما بیان، چون لباس پیغمبر تنمونه، ما باید سراغه بله مردم بریم. خب انبیا چیکار کردن وقتی سراغ مردم رفتن؟ ببخشید میشه یه مثال برای من بزنید؟ کدوم پیغمبر وقتی مراجعه به مردم کرد، برای شتر کشتن، گاو کشتن، همش فوش دادن، مسخره کردن؟ لذا وقتی میگن لباس پیغمبره، یعنی خودتو آماده کن برای فوش و بد بیرا کرد، مجبوریم تحمل کنیم، مگر اینکه لباسو بکن، مگر اینکه بگیم ما دیگه شاگرد امام صادق نیست. خیلی من میفهمم سخته ها، دیشتر من اشاره کردم شما قرآن رو نگاه کنید، 4 برای 4 تا موضوع ایزا آمده در قرآن کریم، یکی برای جهاده، یکی حج، یکی نبوت و رسالته، یکی برای مادر. در دوران هم قرآن میگه این مادر در دوران حاملگیش اذیت میشه من همیشه میگفتم چرا در کنار حج و جهاد و بحث رسالت خدا اومده مثال زن حامله رو زده؟ من فکر میکنم برای اینکه ماها بفهمیم که رمز موفقیت یک مجاهد که صبوری میکنه، انبیا که همه فوش میشنیدن اما هیچی نمیگفتن، رمز موفقیتشون چی بود؟ این بود که ما تو قصه مادر میفهمیم مادر در 9 ماه حاملگی خیلی اذیت میشه، به خصوص هرچه به اون 9 ماه نزدیکتر میشه بار سنگینتر میشه، گاهی بچه قط میکشه تو شکم مادر، خب مادر اذیت میشه، رنگش میپره، رنگش کبود میشه، خیلی سخت بشه. خب اما چرا تحمل میکنه؟ به خاطر اینکه میفهمه بعد از تحمل این دوران یه اتفاق خیلی خوشی براش به وجود میاد، مادر میشه، بچه به دنیا میاد، زندگی عوض میشه، برکت میاد، چون نتیجه یه صبر رو میفهمه و میدونه تحمل میکنه. انبیا هم میفهمیدن اگر صبوری کنن چی گیرشون میاد. دوستان ما اگر صبوری نمی کنیم چون نمی دونیم نتیجه صبرمون چیه. خب نتیجه صبر چیه؟ ان الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین. اینکه باید صبر کنیم، هم صبور باشیم هم حلیم باشیم. ملا ارزم به حضورتون که احمد نراقی ایشون میگه فرق است بین صبر و حلم. صبر اینه که به همت نریزن، حلم اینه که کسی رو به همش نریزی. لذا ما هم باید صبور باشیم هم حلیم باشیم، یعنی مواظب باشیم که تحریکمون نکنن داد بزنیم یا حرف بدی بزنیم، و دو اینکه ما هم متلکی نگیم، رو مخ مردم نریم، مردم رو اذیت نکنیم که داد بزنن، یه کاری نکنیم مردم فحش بدن و ناراحت بشن. اینی که هم صبور باشیم هم، چون لباس پیغمبر تنم، دوم شاگرد امام صادقیم، حرف از خودمون نزنیم، ما میکروفونیم، ما خیلی هنر کنیم میکروفون در مقابل حنجره امامیم، نه کمتر نه بیشتر. دین رو سلیقه‌ای برای مردم نگیم. خدا رحمت کنه آیت الله امامی، من یادمه که این جمله از آیت الله امامی رو بنرش کردم، اون موقع پارچه بود با پول خودم، کنم حاج آقا شما یادتون باشه این جمله رو تو مدرسه نیماگو زدیم تو مدرسه بالا سر حاج آقا، اصول عقاید میگفت چیز درس میگفتن ساعت 10، من اینو اونجا زدم، مدت ها هم بود که بعد توسید و شاید مثلا از بین رفت، و اون جمله اینه، آقایینی که آیت الله امامی رو درک کردن یادشون میاد. حاج آقا فهمیدن که خواسته های مردم را منطبقه بر شرع مقدس بکنیم، نه شرع مقدس و منطبقه بر خواسته های مردم. این با دو تا مسیر، دو تا تابلو بیشتر نداریم، یه جذب نسل جوانه، یه هدایت نسل جوان. اگر دنبال جذب باشیم و یه چیزایی میگیم که مردم جمع شن و اون چیزا معلوم نیست آیا خدا میپسنده یا نه، اما اگر دنبال هدایت باشیم مسیر انبیا و ائمه رو بعد بخ. مسیر انبیا و ائمه چیه؟ اینه که مردم رو تربیت کنن، چیزی بخوان که خدا میخواد. یکی از اشکالاتی حرف زدن ما طلبه ها اینه که مهمترین تابلوی تبلیغ رو توجه نمی کنیم. مهمترین تابلوی تبلیغ چیه؟ یکی آدم عوام فهم صحبت کنه، خواص پسند. بعد از سخنران ها متاسفانه و بغاز به خصوص طلبه جوان اینه که دنبال اینن که عوام بپسندن، در حالی که ما وظیفه اونه که عوام بفهمه، خواص باید بپسندن. یعنی شما یه جوری حرف بزن که همه بفهمن، اما اگر همون سخنان برای آیت الله نجفی آوردن، برای آیت الله مزاری آوردن، برای آیت جوادی آوردن، برای فلان محقق استاد آوردن، اوشون وقتی شنید بگه باری کلا این آیه رو قشنگ توضیح داد، آفرین. او باری کلا مثل آیت الله جوادی آمودی در تفسیر آیه این به اندازه 8 میلیارد آدم رو کره زمین برده من ارزش داره. چرا؟ چون اون میفهمه، اون متخصصه. مثلا یه استاد حوزه به مثلا آیت الله مظاهری سخنانش رو میگن باری کلا خیلی منبر خوبی بود، این باری کلا به اندازه کل ملت ایران ارزش داره، چون اون جزء خواصه. ما متاسفانه گاهی اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که یه چیزی باید بگیم و یه جوری باید بگیم که جوونا بپسند. آره جوون نباید پا منبر خسته بشه، لذا خدا رحمت کنه آیت الله امامی فهمیدن از این کبابی یاد بگیریم. توی سیخ کبابی دو جور داریم، یعنی میاد 10 تا گوشت رو پشت سر هم کل گوشتای لقمو میکنه تو یه سیخ و این خیلی خشکه. اما یه کبابی هم هست بین این گوشتا چیکار میکنه؟ یه چربی و دنبه میذاره که نرم بشه. این چربی و دنبه همون تمثیلاته، همون خاطرات خوبه، همون بیان مثلا قصه هاست، حکایات. همش هم آیه و حدیث نیست. خب آدم باید شرح هم بده با مطالب و مثلا مثالایی که مردم بتونن لمس بکنن. در از اینکه ما خیلی زرنگ باشیم، میکروفون در مقابل حنجره امام باشیم، نه کمش کنیم نه زیادش کنیم. یه جوری نباشیم که مثلا جوون بگه این آقا خیلی حلال حرام براش مهم. خدا شاهده من اسم نمیارم، اخلاق منو میدونید، من اسم نمیارم و هیچ وقتم تا حالا بدگویی پشت سر هیچ سخنرانی تا این ساعت، فردا رو نمیدونم، نکردم واقعا. ولی قصه میخورم. یه بنده خدایی در قم بهش گفتم قربونت برم، تو با این بیانت، با این خلاصه قشنگی منبرت حرومش نکن. حتی من گریه کردم، حاجا به حضرت زهرا دستاشو گرفتم گریه کردم، گفتم بابا مگه امام زمان چند تا مثل من تو داره؟ خرابش نکن. بعد من احساس کردم این بنده خدا دنبال بالا بردن فلوورش. حاجا خیلی بده، خطرناکه که ما برای اینکه مسجدمون شلوغ بشه وقتی یه هر حرفیو بگو. این خیلی خطرناکه. و اینجاست که میگن هدف وسیله رو. چرا؟ چون هدفش اینه که شلوغ بشه. شلوغ بشه که آخه این شلوغی به چون ما قرار قیمتی زندگی کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. اینه که خواهشن فرمایشات اهل بیت، چون ما شاگرد امام صادقیم. مردم هم نیومدن پامن ببینن دانشمند چی میگه، مردم میان تا روحانی بشینن ببینن امام صادق چی فرموده. این نکته دوم. نکته سوم، ما سرباز ولی عصریم و یه جوری باید زندگی کنیم که هر چه میریم مردم ما رو میبینن یاد امام زمان میفتن و احیاگر نام امام زمان. خدا رحمت کنه آقای کافی رو. آقای کافی 42 سال بیشتر عمر نکرد، 4-5 سال هم بیشتر نجف درس نخون، ولی خدا برکتی به این حنجره داد که من تو کشور آقا اکثر مهدی های مرحوم کافی رو بیش از 30 ساله بنده با آقازاده‌شون آقا محسن دارم اداره میکنم، تقریبا جز هیئت امنای مهدی ها هسته. خدا میدونه آقای کافی چه کرواز. آقا خدا میدونه. من مریدای ایشون رو دیدم، اصلا اسم ایشون میمد گریه میکردم، میگفتن وقتی آقای کافی رو ما میدیدیم انگار خوده علیعظم بالله امام زمان رو دیدیم. یعنی اسم ایشون، صدای ایشون، رفتار ایشون، ناخودآگاه مردم به یاد امام زمان میاد. یکی از موفقین در امر تبلیغ مرحوم کافی. و کافی چی بود؟ کافی پا منبرش قشنگتر بود تا رو منبرش. پا منبرش خیلی بهتر. اینه که خواهشم با برخوردهایی که با نسل جوان میکنیم، با برخوردهایی که با مردم میکنیم، انشالله مردم آماده کنیم. خیلی ببخشید خیلی طول کشید، من جان ریاض ها دست رو دارم برای چشم. من اگه اجازه بدید یه سلامی هم بدم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نمیدونم با بدن ابی عبدالله چه کرده بود، اونقدر مصیبت بزرگ بود که دخترش نشناخ بدن بابا را. از داشت عمه جان این بدنه کیه اینجوری باش درد و دل میگوید برمود عمه جان حق داری بدن بابا حسین را نشناسی، بدنی که نه سر داره
بدن هرون هروا برهن موریان. چه کرد بیبی؟ دیدن بیبی خم شد و لبها رو به رگهای بریده حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه والزابين عنه والمصارعين اليه. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم ارزقنا عقلا كاملا ولبا راجحا وقلبا زكيا وعملا صالحا وعزا باقيا وادبا بارا واجعل عواقب امورنا خيرا بجاه محمد وعلى اله. Thank you.